أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فصلی را که دیروز مطرح کردیم با این عنوان بود که هل الاوامر یتعلق بالتبایع او الافراد. اون چی که مورد امر واقع می شود، حالا چه اوامر شرعی و اوامر خداوند متعال و یا نه اوامر عبید و موالی عرفیه، عنوانی که تحت امر قرار می گیرد معمولا یک طبیعت، یعنی یک کلیه که قابل صدق علی کثیرین، و این طبیعت افرادی دارد. اگر میگوید صلی یتعلق الامر به صلات، صلات یه طبیعت و لها افراد، این افراد، حالا چه افراد طولی چه افراد عرضی، این طبیعت قابل تفرد به افراد بسیار زیادی است. در طول زمان من از ظهر الی المغرب مثلا، هر آنی هر لحظه‌ای یه فرد از صلات میتونه محقق بشود. صدها هزار صلات و هم افراد عرضی، همین یه لحظه‌ایش به اشکال مختلف، تند، کند، در گرما، در سرما، تو خونه، تو مسجد، توی مدرسه، تو خیابون، توی کوچه، امثال این ها، این هم افراد ارزش. حالا سوال اینه که امر یتعلق به طبیعه یا نه به این افراد علا سبیل تخییر یک کدوم از اینا. تفاوت عمدش هم اینه که اگر یتعلق بالافراد، هر فردی رو که انتخاب کرد اون فرد به ما و اون فرد متعلق امره، پس در عبادیات یجب از این که اون فرد با همه حواشیش به قصد قربت اتیان بشه، به خلاف این که اگر بگیم نه امر یتعلق به طبیعه، باید در طبیعت قصد قربت بکنه دیگه، این مشخصات مفرده خارج از مأمور و به، لازم نیست به قصد قربت باشه. اگر واسطا توی جایی آفتاب باشه، گرم باشه، نماز بخونه که زمننم گرم بشه، نه منافات با عبادیت نداره، چون این جاش و مکانش و چنین و چنانش جز مأمور و به نیست. خب ثمره بسیار عریض و طویلی است این ثمره. فصل، حالا در این باره چی بگیم؟ در رابطه با این تردید هل الاوامر یتعلق بالتبایع او الافراد، آیا هر دوش ممکنه؟ اولا، یا اگر نه یکیش ممکنه دون دیگری، خب از اول معینه. آیا ممکنه یتعلق بالطبیعه یا اینکه نه یتعلق بالفرد والافراد، یمکن یا نه؟ هر دو طرف قضیه مورد اشکال واقع شده ابتداءً در مورد اینکه یتعلق به طبیعه، گفتن ها طبیعتو به نهیس لیس الا هیه لا مطلوبتون ولا مبقوضه. طبیعت به ما هو طبیعت، چیزی بهش تعلق نمیگیره، نه مطلوبیت نه مبقوضیت، پس نمیتونه مأمور به بشه، نمیتونه منیون عنه بشه. طبیعت به ما هو طبیعه قابل امر و نهی نیست، چون این جمله خب در فلسفه جاشه و اونجا هم بحث شده، از طبیعت و من حیث طبیعه لیست الا هیه لا مطلوبتون ولا مبغوظه. بله طبیعت همون ماهیته. اینا حالا در هر جایی به حسب اصطلاح یا جهات مختلف اسم کلی بهش میگیم، طبیعت بهش میگیم، ماهیت بهش میگیم، همه اینا هست.
بله. اگه بگیم
طبیعت که در ضمن افراد تعبد پیدا میکنه چی؟ نه طبیعت نشد، اون شرط در ضمن افراد میبردش رو فرد
بعد خواستش رو نگه
اون میشه باز همون بحثی که علا طبیل تغییر. مرحوم آقای آخون پیشا پیش نه میگه درسته، اینو جواب میده به این بیان، طبیعت من حیث و طبیعه لیست الا هیه، اما تعلق امر به طبیعه لیست من حیث و طبیعه به ما هیه، بل به وجود حسعی، این تعبیر مرحوم آخونده، هیت طبیعه به وجود حسعی، طبیعت به وجوده اما وجودش بدون محدودیت، بدون قید و شرط، بدون مشخصات مفرده، به وجود حسعی متعلق هم طبیعته، اما به چه جور طبیعتو میخواد جال آخر توضیح. اما نگاه میکنه این طبیعت الان وجود خارجی ندارد، میخواهد وجود خارجی این طبیعت را، اما نه وجود خاص، به وجود حسعی به هر نحو وجود پیدا کند. امر یتعلق به طبیعه این چنین، پس از این اشکال راحت میشه. نه در ضمن افراد فرد نمی بینه، وجود رو می بینه، طبیعت رو وجودش رو می خواد، اونی که مطلوبه وجود و طبیعت است. طبیعت نه، وجود و عدمش که متناقضان یکسان نیست. بله امکان براش هر دو داره، ولی وجودش رو میخواد، یه طرفش رو میخواد، وجودش رو میخواد. نخه کاری به او در ضمن افراد نداره، وجود و طبیعه را لازمش اینه که بعد ضمن افراد باشه، اما ملاحظه نمی کنه افراد رو. چرا؟ طبیعت رو میخواد در ضمن وجود، وجود و طبیعه رو میخواد، ولو وجود و طبیعه لا یکون الا به وجود الافراد.
خدا
خود
در کفایی به جای نمیرسه، الفاظ رو عوض میکنه،
نخه
نتیجه
نمیگه، نخه این از اول نتیجه شه که تیت طبیعه به وجود حسعی، این از اول نتیجه گیری کرده، بعدم استدلال میکنه روش. یعنی بدون توجه به هیچ یک از مشخصات مفرده، اونا رو هیچ نمیبینه.
معمولی که طبیعت در خارج میتونه یافت بشه رو
بله. در مقابل اینی که بخوایم فرض کنیم که یتعلق الامر بالافراد، حالا به هر نحوی، به نحو تخییر یا غیر ذالک، این لا یمکن، این ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه مولا اگر بخواد چیزی رو طلب کنه و امر کنه، باید اون رو تصورش بکنه یا نه؟ تصورش لازمه ابتداءً یا نه؟ در حالی که این افراد قبل الوجود قابل تصور نیستن، قبل الوجود قابل تصور نیستن. ما لم یتشخص لم یوجد، وجود نداره تا تصورش بکنه. نمیتونه افراد را حتی یکیشو تصور بکنه، تا چه برسه به اینکه همه افراد را حتی یکیشو قبل الوجود نمیتونه تصور کنه. ما لم یتشخص لم یوجد، هر چی رو تصور بکنه کلیه، ولو کلی منحصر به فرد بشود. شما اگر تصور کنید عالمون کلی، تصور میکنید یه فرد رو از این عالم، همون فردی که هنوز وجود پیدا نکرده، چیه تصور میکنید؟ چیو؟ قابل تصور نیست یک فرد قبل الوجود. هر چی تصور کنید بازم کلی جو. ممکنه یک قیافه ای رو در نظر بگیرید، هی هم قیدش بزنید با این خصوصیات، با این مشخصات هی بش بزنید، بازم کلی جو، چون هنوز وجود پیدا نکرده و تا وجود پیدا نکرده شخص نمیشه، فرد نمیشه. پس به چی امر کنه اگر تعلق بگیره امر به افراد؟ به چی؟ تا بگیم حالا به نحو تخییر بین افراد متعدد، یه دونش هم نمیتونه تصویر کنه. اگر یه فرد خارجی رو فکر میکنه، این که طلب الحاصله، اون که دیگه نمیخواد امر رو بهش بکنه، امر که به حاصل تعلق نمیگیره. یه فرد قبل الوجود را تصویر میکنه، هر چی تصویر کنه بازم کلیون، تصویر کلیون. بنابراین اصلا فرد قابل تصور نیست تا بتونه بهش امر بکنه. از این با چنده این استدلال برهان بر عدم امکان تعلق امر و نهی به فرد، و طبعا باید بگیم یتعلق به طبیعه لاکه لا به ماهیه بل به وجود حسیقی، که مشخصات رو مورد امر قرار نمیده و فقط طبیعت، ولی طبیعت بل وجود، نه طبیعت من حیث و طبیعه، به صورتی که محبوبیت و مطلوبیتش هم همینطوره. وقتی مراجعه به وجدانم میکنیم، میبینیم اگر اون وجود خارجی میتونست از جمیع این مشخصات خالص باشه مطلوبش همون بود، بازم میخواست همونو طلب میکرد. کاری به این مشخصات مفردش نداره تو این زمان یا اون زمان یا این خصوصیت یا این خصوصیت، براش تفاوتی نمی کنه و اونی که مطلوبش خود طبایعه. و از این جهت فالحق هو تعلق الاوامر والنواهی به طبایع دون الافراد. بله مطلوبش طبیعته، طبیعته به وجود هستی، اما میبینه این وجود نیست، حاصل نشده. طبیعت را مرآتن للخارج میبیند، میبینه این مصلحت دارد، وجودش در خارج مصلحت دارد، وجود طبیعت به وجود هستی در خارج مصلحت دارد، به وجود هستی میخواهد یا مفسده دارد، میبیند باید زجر کنه و مبعوضشه. اما وقتی میبینه در خارج نیست الان وجودش، اون وقت طلب میکنه، حالا یا وجودش را اگر مطلوبه یا عدمش را اگر مبعوضه. این یک حالت وجدانی است برای همه که این طلب الحاصل هم نمی شود. درسته وجود هستی را فرض کرده، اما به وجود هستی در خارج که نگاه میکنه میبینه نه، این وجود هستی پیدا نشده و لذا او رو طلب میکنه. فیتعلق الامر به تبایع و ثمراتی که برش مترتبه و دیروز هم عرض کرد. لازم نیست. بله اون یه استحباب مستقله، نه تو امر سله، ولذا اونا استحبابات، استحبابات خودش امر مستقل دارد. صلات من های اون مستحباتش هم یقع، بله اونا مستحب. بله
چرا ببخش همون که شما طبیعت رو تو رسید مرآت قرار بدید واسه اون وجود سری، میشه یه عنوان مشیری هم مرآت قرار بدید برای افراد غیر متحقه، یعنی همین چون فقط لحاظش کافیه دیگه، همونجور که تو بحث وضع میگفتیم وضع کلی مجرد جزئی، اینجا همین رو بگیم، بگیم یه لحاظ کلی میکنه ولی آن چیزی که متعلق امر واقع میشه اون افراد میباشه. حالا البته اون فرمان شما که آن واقعا عبارت موجودانن عبارت مشخصن رو میخوایم یا نمیخوایم یه بحث بعدی داره که بگیم اصلا امکان نداره، اینو دارم عرض میکنم.
در مورد وضع عام موضوع در خاص موجود خارجی است، فرض مال اونجایی است. طبق مثالی که اونجا میزدیم، اگر کلمه زید رو اسم میگذاره امروز برای همه اونایی که امروز متولد شدند، شدند نه نه خیلی
امروز به یوم
نهیم
دقیقه هر کسی بچه امروز
نه
شد اسمش محمد میزن
نه
همه اینقدر لحاظ زن باید بتونه تصور کنه دیگه،
نه خیلی اونو تصور نکرده، این کافی نیست، قیاس نفرمایید. اونی که صحیح هست به عنوان وضع عام موضوع و خاص، اونجایی که به این تصور وضع کنه برای تک تک افراد موجود نه غیر موجود، نه اون تصور نکرده، نمیتونه این تصور این عنوان بتونه مرآت باشه برای تصور اونها، اونها قابل تصور نیست، چون قبل الوجود قابل تصور نیست. نه اینا کلیش تصور کردید ده فرد شد، با یه ویژگی و امثال اینها کلی اون ویژگیه،
حتما
باز یه عنوان شد، باز یه عنوان شد. نه این تصور موضوع الهی خاص نیست، عامه. بله
اما میگم امر من متعلق میشه به افراد،
نمیتونه به چی؟ به چیزی که تصور نکرده یا وضع کنه بر چیزی که تصور نکرده. ببینید وضع آن موضوع خاص اینقدر تمهلی که در اونجا میشه قبالن به کسانی که منکرن، برای اینی که این تصور الان تصور اونها هست به نحو اجمال، اما در اون مثال شما تصور کلی دیگر است. بله نه اگر یادتون باشه در همون بحث وضع عام موضوع خاص که مرحوم شیخ در دوران منکر بود، میگفت شما همین عنوانی هم که میبینی کل من تولده خودش عنوان عامه، پس وضع شده برای همین عنوان عام. و از عام است و موضوع له عام. نه اونجا وقتی که موضوعات در خارج محققه میتونه بگه این عنوان برای اون افراد موجود، اما در افراد غیر موجود نمیتونه اینو بگه. همین نکته دقیقا فرقشه. خب این فصل هم بحثش تمام. فصل بعد، اذا نسخ الوجوب، اگر یه چیزی واجب بود اون وجوب برداشته شد، حالا چه حکمی داره؟ یه چیزی میدونه این واجب بود، اینم فهمیدی به یک دلیلی، نه وجوب برداشته شد دیگه واجب نیست، چه حکمی داره الان؟ اون دلیل وجوب که از بین رفت نسبت به حکم بعدش دلالتی نداره دیگه. اون دلیل وجوب اون وقتی که گفته بود که این موضوع این شکل یجب و فیه ذالک، حالا دیگه میگه نه دیگه واجب نیست، نسبت به بعدش دیگه دلالتی ندارد. دلیلی هم که آمده و اون حکم قبلی رو نسخ کرده مفروضمون اینه به همین اندازه است که میگه اون وجوب رفت، بیش از این چیزی نمیگه. فلا دلالته نه برای دلیل ناسخ نه برای دلیل منسوخ، نسبت به حالا دیگه دلالتی نداره، نه برای این که حالا جایزون املا، جوازش بالمعنى العام که یشمل و جواز ضمن استحباب ضمن وجوب ضمن کراهت ضمن اینا که بگه حرمت نیست، نه جواز معنی الاخص که اباحه باشه، دلالت بر حرمت هم که نداره. پس الان این موضوع میشه از نظر نتیجه بلا حکم، دلیلی برای حکمی درش نداریم. حالا بریم سراغ اصول و بشه اصل پس درش براعت و امثال، اون مطلب دیگری است، ولی از نظر ظهور که بشه اماره دلیل بر هیچ حکمی در این مورد نداریم. چند احتمال پیش آمده که این احتمالات رو یک یک نفی میکنم، مرحوم آخوندم در کفایی متعرض شده. یه احتمال بیان بگن آقا نه نوبت به براعت و اینا نمیرسه، استصحاب میکنیم جواز را، اون وقتی که واجب بود جایز بود، جایز من العام. این جایز در صورتی این بعد از نسخ وجوب بشه حرام، جواز از بین میره. اما شک داری آیا حرام شده یا نه؟ استصحاب میکنیم جواز را، جایز بود حالا هم جایزون. مرحوم آخون میفرماید این استصحاب مبنی على جریان الاستصحاب فی القسم الثالث من اقسام استصحاب الکلی حتی فی القسم الثانی منه. یک مرتبه بحث مفصلی را یادآوری میکنه. الان میخواید استصحاب کنید جواز را، جواز در اون وقتی که وجوب بود، جواز ضمن وجوب بود، اون جواز که مسلم از بین رفته، اون جواز ضمن وجوب. چی رو میگید باقین؟ یقین داشتیم، استصحاب حالت سابقه میخواد، یقین سابق و شک لاحق. چی رو یقین داشتید که میخواید استصحاب کنید؟ اون جوازی که بود منتفی شد. بله، استصحاب کلی چند جور میشه. مثالی که در جای خودش میزدم، حیوانی در خانه بود، اون حیوان قطعا بیرون رفته، اما احتمال میدم یک، همراه با بیرون رفتن آن همون آن یه حیوان دیگری وجود پیدا کرده باشه، پس استصحاب کنم وجود حیوان را. به این شکل. یا نه، اون حیوان از بین رفته ولی همون زمان یه حیوان دیگری هم پلوش بوده و اونم اون احتمال میدم باقی باشه، استصحاب کنم بقای حیوان را به وجود اون دومی. یا نه، احتمال میدم اون حیوان تبدیل شده باشه به حیوان دیگر، همه اینا استصحاب کلی، کلی قسم ثالث با این حالات مختلف. مرحوم آخوند میگه استصحاب کلی رو ما قبول، کلی قسم ثالث را که اونی که متیقن بود از بین رفته کلی و احتمال میدم بقایش را به وجود فرد دیگر اما مقارنن با او او حدوثن بعد ارتفاع او او تبدیلن عهدهما بالآخر، نه ما اینا رو هیچ کدوم قبول نداریم مگر در یک مورد و اون این که تبدیلی باشد از قبیل اختلاف رتبه شدت و ضعف. مثلا وجوب بره احتمال بدم استحباب را، عقلا استحباب و وجوب دو مرتبه از یک وجوده، شدت و ضعف طلبه، طلب شدید وجوب، طلب خفیف استحباب. اگر از این قبیل باشد جایی روشن بود به یک نور صد شمعی، با دو تا چراغ صد شمعی به 200 شمع، الان میدونم اون نور از بین رفته، احتمال میدم بقای نور را با یکی از این دوتا، با 100 شم نه 200 شم شدت و ضعف اونجا رو میگن خب بقای همونه عقلا میشود، ولی نه اینجا هم در استحباب وجوبم اینجوره، ولی موضوع استحباب موضوع استصحاب عرفیست نه عقلی، عقلا از قبیل شدت و ضعفه، ولی از نظر عرف استحباب و وجوب دو موضوع متخالفه، بنابراین بازم استصحاب جاری نمی شود. نه، در استصحاب بخوایم اینجا بگیم وجوب رفت استحباب باقیست، جواز که ضمن وجوب بود باقیست، نه اینا جایز نیست، این استصحاب جاری نمی شود، از قبیل استصحاب قسم کلیه، اونم از قبیل قسم دوم از اقسام قسم کلی، و هو ما اذا شک فی الوجود الکلی به حدوث فرد کلی مقارنا لارتفاع فرد الاخر، بعدم قضیه استحباب و وجوب از قبیل شدت و ضعف ولو عقلا هست، و این کانا کذالک عقلا الا انهما متباینان عرفن، پس نمیشه تمسک کرد به استصحاب. این تا اینجا مرحوم آخون میگه. ما عرض میکنیم یه کار که میشه کرد، اون زمانی که واجب بود مسلم حرام نبود میتونیم استصحاب کنیم عدم حرمت را به استصحاب شخصی، یه کلیت هم نمیخواد. اون زمانی که واجب بود مسلما حرام نبود، عدم الحرمه، عدم الحرمه رو چه اشکالی داره استصحاب کنیم؟ چه اشکالی داره استصحاب کنیم عدم الحرمه را؟ این قد که این استصحاب عدم الحرمه معارض داره، در مقابلش هم میتونیم استصحاب کنیم عدم الجواز را، چون اون وقتی که وجود بود جواز بالمعنی الاخص که نبود، وجود بود، حالا هم استصحاب میکنیم عدم الجواز را، میشه معارضه با استصحاب عدم الحرمه. جوابش اینه نه، استصحاب عدم الجواز جایز نیست. چرا؟ برای اینکه اثری برش مترتب نیست، اثرش برای اینی که بیاد معارضه کنه با استصحاب حرمت مثبتون، یعنی عدم الجواز اثبات کنه حرمت را تا بهش معارضه با اون استصحاب، و از این نظر اصل مثبته و از این نظر جاری نمی شود. این یه استصحابی که ممکنه مطرح کنیم، یه استصحابم اینجوری بریم تو وارد اقتضا بشیم، وادی اقتضا. اون وقتی که واجب بود اراده داشت، اونم اراده شدید، البته اون اراده به اون مرتبه اراده شدید از بین رفت، اما احتمال میدم بقای اراده را به اراده خفیف استصحاب کنم، بقای اراده را. شما در وجوب و استحباب گفتید نه اینو نمیشه، برای اینکه عرف اینا رو دوتا میبینه، بسیار خوب، اما در اراده خفیف و شدید که دیگه عرف دخالتی نداره که دوتا ببینه، اونجا هر دو اراده هست، عرفم یکی میبینه، شدت و ضعف میبینه، مثل شدت و ضعف نور. پس میتونیم استصحاب کنیم اراده را، و معناش اینه که یجوز بل یستحب. بله؟
لازم عقلی اون اراده نیست؟
نه. نه لازم عقلی نیست. اراده کنه این وجوبه، این استحبابه. ما در باب اراده هر جا کشف اراده بکنیم برامون مهمه. اصلا امر و نهی و اینا را هم برای خاطر کشف اراده میخواییم. اونی که مهمه کشف اراده است. بنابراین نتیجتا اینجا اون وقت دو تا استحباب، دو تا استصحاب داریم. یک استصحاب عدم الحرمه، دو استصحاب اراده. عدم الحرمه استحباب اثبات نمی کرد، اما استصحاب اراده استحباب هم اثبات می کند. بنابراین اذا نسخ الوجوب دلالت لفظی نداریم، ولی بالاستصحاب میتونیم بگیم یبقى الاستحباب در این موارد. این بحث هم و این فصل هم یتم بذلک. فصل بعد یه فصل اشکال طولانی تر مطرح میشود. شک نیست که میشود امر تخییری بشه به دو چیز یا بیشتر، مخیر بین دو مطلب یا بیشتر سه مطلب و غیر ذالک. معنای امر تخییری چیه؟ به چی امر میشود؟ حالا اونی که معروف در اذهان مبارکتون خصال کفارات بسیار خوب، من افطر یوما من شهر رمضان یجب علیه اما ادخل رقبه او اطعام ستین مسکین او صوم ستین یوم. این او اسمشو میذارید واجب تخییری. فیلم جمله خیلی روشن و متداول، اختصاص به شرعیات هم نداره. در عرفیات و عبید و موالی عرفی هم اینجور مطلب زیاد داریم. مولا به عبدش دستور میده برو قصابی گوش میگیر، میگه کدوم قصابی؟ میگه هر کدوم دلت خواست، زید، عم، برگ، خاره، از هر کدوم دلت خواست. این تخییره. حالا امر اینجا چی کار است؟ متعلق امر چیه؟ اینش مسلمه که اگر یکیشو اطاعت کردی عقاب نداری، وجوب اونای دیگه هم ساقطه. اگر هیچ کدوم رو انجام ندادی عقاب داری، ولی یه عقاب. اینش هم مسلم. این چی شده که این نتیجه رو میده؟ فرمول محاسبه چیه؟ امر به هر سه تعلق گرفته، به چه نحو؟ امر به یکیه لا اله بدل تعلق گرفته، به چی تعلق گرفته؟ چی مأمور به اینجا ابتداعا، حالا قبل از امتثال؟ اینجاست که اقوالی در مسئله پیدا شده. شش قول. یه قول این که واجب همه هستن ولی به فعل یکی ساقط میشه. دوم این که واجب کل واحدن به شرط عدم الاتیان بالآخر. همه واجبن به شرط یکی، و وقتی که یکی آورد اونای دیگه نیستن. یکی این که واجب اونیست که عبد اختیار میکنه، خدا هم میدونه از اول ولو خودش نمیدونه این عبد. ما یختاره العبد، یکی این که واجب، یکی معین عندالله، ولی به وسیله اونای دیگه هم اون واجب عندالله ساقط می شود. یکی این که واجب واحد لابعینه که اسمشو بذارن فرد مردد واجبه، یکی این که هر یک از اینها واجبه و در این حال یجوز و ترک کل منها الى بدلین. این اقوال متعدد، این اقوال هر کدوم معناش چیه، چی میخوان بگن و آیا درسته یا نادرست، انشاءالله روز شنبه بیاری خدا.